أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد در این مقدمه ای که مرحوم نائینی آوردن، شرط جریان استصحاب رو سه مطلب بیان فرمودن: یکی اجتماع زمان یقین و شک، یکی سبق زمان متیقن، و یکی هم فعلیت شک و یقین، هر دو فعلی باشه. این خلاصه مطلبی بود که ایشون فرمودن. عرض کردیم این فعلیت شک رو یه مقدار ایشون و یقین رو بحث کردن، و یه مقداریش هم آیان توی، یعنی آیان فعلیت شک رو توی تنبیهات آوردن که مرحوم نائینی اینجا در مقدمات آورد. این توضیحاتش گذشت. دیروز اولا خود مطلب رو یه توضیحی دادیم که اصلا این مطلب چیه فی نفسه. توضیح نائینی رو خوندیم. از که نائینی از دو راه تمسک کرده: یکی ظهور لفظی که الفاظی که در لسان دلیل عقل میشن ظهور در فعلیت دارن، یکی هم بحث قانونی که احکام ظاهری طبیعتشون دار مدار علمه، واقعیت نداره، فی نفسه واقع. این بحث دوم ایشون رو ما تا یک مقداری توضیحات مفصلتری دادیم از اونی که در کتاب ایشان موجود بود به نظر خودمون، و حاصل این بحث این بود که اولا خب ایشون در امارات هم جعل حکم ظاهری دن که صحیح نیست، اما در اصول عملیه چرا فرض جعل هست و شارع یا وظیفه یا یک کاری رو تعیین میکنه؟ جعل به این معنا یک چیزی هست، چون فرض جهل به واقع. و عرض کردیم مراد مرحوم نائینی و آقایون دیگری که این راه رو رفتن میخوان بگن استصحاب، در حقیقت من توضیح رو دیروز عرض کردم، یک چیزی نیست که نفس الامری باشه، یک چیز نفس الامری نیست. مثلا اگر صبح از خواب بیدار شده، دو ساعت بعد شک در حدث میکرد، خب استصحاب بقا حدث میکرد، اما بدون اینکه استصحاب بکنه نماز خون، بعد از نماز شک کرد که من وضو گرفتم یا وضو نگرفت. در اینجا نمیشه بگیم استصحاب یه امر واقعی است. این از دو ساعت قبل که از خواب بیدار شده، این طبق استصحاب محدث بوده، هنوز حدث داشته، محدث بود، این هنوز حدث داشته طبق استصحاب، ولذا با حدث وارد نماز شده طبق استصحاب. حرف نائینی بود که نه، الان که شک میکنه الان استصحاب جاری میکنه، نسبت به سابق شک تقدیری میشه. آقای خویی هم فهمه میکنه شک تقدیری میشه و ظهور الفاظ و اصلا احکام ظاهری باید به مرحله اونایی که احکام ظاهری، احکامی که دارمدار علم و جهلن، اینا رسان ظاهری بود، یعنی دارمدار جهلن، در علم عوض میشه، اینا رو احکام ظاهری میگن. این احکام ظاهری دارمدار التفات و علم و جهلن. اگر جهل داشت، اگر شک داشت، این حکم میاد، اگر نداشت نمیاد، و ایشون نداشت، قبل از وقت، قبل از نماز نداشت، ولذا استصحاب در حق ایشون نمیاد. این شبیه تقریبا نائینی بود. ما توضیحات دادیم که مراد ایشان در حقیقت اینه. اینا میخواستن فرق بگذارن بین جایی که بیانه یا امارت باشه، اماره باشه، و بین جایی که اصل عملی باشه. این خلاصش فرقش این بود. یعنی اگر این شخص از خواب بیدار شد و دو ساعت بعد توجه نداشت و نماز خون بدون اینکه وضو بگیره، دو نفر عادل گفتن آقا ما بودیم با تو از اولی که از اتاق خواب در آمدی تا این لحظه که نماز خونی، تو وضو نگرفتی، ما هم چیزی نگفتیم، خیلی که تو اتاق خواب مثلا وضو گرفتی، اونجا روشویی بوده، اونجا ازشه مثلا شما وضو گرفتی. میگه نه، من تو اتاق خواب که قطعا وضو نگرفتم. خب شهادت هم میاد، شهادت شرعی، برای این که وضو نگرفته نمازش باطل با داده. اینا میخواد بگن فرق است بین بینه و بین استصحاب، فرق است بین اصل عملی که جعل حکم ظاهری است با مثل بیانه. حالا هم توی ایشون ظاهرن امارات هم جعل حکم ظاهری میدونن. این دو تا
سببی عملی هر دو که یکیه، استصحاب هم جاری بکنه بازم محتسه نباید، یعنی نماز اولش باز باطل میشه، چه بیانه خبر بده چه استصحاب، در هر دو صورت نماز اول باطل میشه.
خب نه، اینجا وقتی که استصحاب جاری نشد، چون شارع قاعده دیگری قرار داره، مثل این مثال قاعده فراغ، مثل اون مثال قاعده سوح المسلم، برمیگرده به این قاعده دوم. اما اگر بیانه باشه به این قاعده دوم بر نمیگرده.
علت این چی برشون؟
برای اینکه اون بیانه حاکم بر اصوله،
چون ناظر به
واقع دیگه، جای قاعده فراغ نیست. فرقشون اینجا میشه، اگر بیانه آمد دیگه قاعده فراغ جا نمیشه، حکم بطلان نماز میکنه. اگر بیانه نیامد اون وقت طبق استصحاب حکم بطلان نماز میکنه، قاعده فراغ هم جاری نمیشه. روی این فرض تو از کلمه آقای خویی معارض دونستن و حاکم میدونستن قاعده فراغ، به یک کلمه مختصر توضیح دادیم. شاید کسی که قائل باشه که استصحاب جاری میشه، در اینجا چون در طول همه حاکم قائل نیست که قاعده فراغ حاکم باشه. بله اگر قاعده فراغ و استصحاب در عرض هم باشه، بله، چون عرض کردیم تمام موارد قاعده تجاوز با استصحاب دیگه، استصحاب عدم، شک میکنه رکوع انجام داده نه، اصل عدمش. پس در تمام این موارد استصحاب هست، چون شارع قاعده فراغ داده پس این قاعده حاکمه. لیکن این چون در عرض هم هست، در عمل واحد، اما ممکن است کسی بگه اگه ما استصحاب قبول کنیم به استصحاب در طول قاعده فراغه، دیگه قاعده فراغ حاکم نیست، استصحاب مقدم بر قاعده فراغ. علی کیف ماکان، پس بنابراین اون، یعنی اون مسلم نیست اون جوابی که داده شده از مثل آقای خویی. این بحث رو به نظر ما اینجور بعد به این مناسبت وارد این بحث شدیم که اصولا در باب استصحاب ابتداعا از اون ریشه هاش معلوم بشه. عرض کردیم ما کلمه استصحاب رو نداریم، اون چه که ما داریم اهل سنت دو مورد بیشتر ندارن، ولی ابن علامه استیقن در شک درکات که ما هم اون رو قبول نداریم، میگیم بنای بر اکثر بگذاره، اون روی مبناش میشه بنای بر عرب. یکی هم در باب اینکه شک بکنه خوابیده یا نه، که حالا شک بکنه، حالا توی شک در خواب روایت ما، اما در روایت اهل سنت شک در حدث در نماز شک بکنه. گفت حتی اسمع صوتن او یجد ریحا، این بحث گذار. اینی که داریم در روایت اهل سنت دو مورد، مورد دوم ما داریم اما در شک در خواب، فنهر را که فی جنبی شیء و لا یعلم. یه مورد دیگه هم ما داریم و اون مورد جاییست که ایشان مثلا یقین داشته در لباسش خون نیست، بعد از نماز خون تو لباسش دیده که امام فرمه مثلا لا ینقضی یقینه باشه. ما سه مورد در روایت خودمون داریم، در روایت اهل سنت دو مورد داریم. این راجع به روایت، حالا غیر از روایت هل و اینها ما ادراعت بکنه نکنه. و اما به نسبت به قاعده کلیه ما داریم لا تنقض الیقین بشک، اهل سنت ندارن، اما بعدها اهل سنت قاعده لا تنقض الیقین بشک با تعبیر الیقین لا یزول بشک دارن، اونم روایت نیست، فتوای کلماتشون، اما ما به عنوان روایت داریم لا تنقض الیقین بشه. این کل اون چی که ما در استصحاب داریم، کلش که داریم اینه. بله بعد که اصول تدوین شد تدریجا استصحاب تو اصول آمد، دقت کردیم و توضیح دادیم که در بیان اهل سنت وقتی قاعده الیقین لا یزول بشک آمد، معانی متعدد کردن، یکیش استصحابه، یکیش استصحابه، هفتش تا معنا بعضیشون برش کردن که سابقا خوندیم و اضافه بر اون هم احتمالات دیگری هم نقل کردیم که گذشتی، حالا یعنی احتمالش گذشت بعد بحثش انشالله انجام میدیم. این کل وقت مشکلی که در کلمات و اصولین آمد، وقتی آمدن در استصحاب، در استصحاب قدر متعقنش این شد یه حکمی باشه اون حکم برقرارش بکنیم، قدر متعقنش این شد اخذ به حالت سابقه، اخذ به حالت سابقه، این قدر متعقن در کلمات استصحاب شد. لکن وقتی استدلال آوردن استدلالاتشون فرق میکنه، تقریبشون هم لذا فرق کرده، لذا این مطلبی رو که ناینی فرمودن با شک و یقین فعلی باشه، این روی یک مبناست، روی کل مبانی نیست. و نکته دیگه، چون یواش یواش میخوایم دیگه مقدمات تمام میشه بعد اصل استدلال بشیم، اصولا به نظر ما اضافه برای این که تعاریف استصحاب مختلفه، هر وقت بخوایم اقامه دلیل بکنیم دلیل هاش هم مختلفه، دلیل ها هم یک نواخت نیستن، اصلا معنای حجت مختلفه در اینجا. حالا ما بعضی از معانیش ذکر میکنیم و نتیجهش، مثلا یکی از اقوال در باب، یعنی یکی از ادله استصحاب زن به بقا داره، تقریبش هم اینه که ما مواردی که یک حالتی بوده بعد شک در بقاش کردیم، مراجعه کردیم، دیدیم بالای 90% ثابت بودن، عوض نشدن. پس ما با 90% زن به بقا پیدا میکنیم، با 90% زن به بقا. این مقدمه اول. مقدمه دوم، زن هم در احکام شرعی یا در موضوعات حجته. پس اینجا استحاب دقت کنید، تقریب اینه حصول زن. خب طبعا حصول زن، این بررسیش به این است که ما بیم استقرا بکنیم. حالا در کتب اصول ما غالبا دیگه استقرا، مثلا غربی ها خیلی گفتن به استقرا. خب اینو باید استقرا بکنیم، ما در چند مورد بوده چیکار کردیم، اینجا باقی بوده، اینجا باقی نبوده، نسبت سنجی بکنیم، 90% باقی بوده، 10% باقی نبوده. این مقدمه اوله. این ربطی به اصلا تنزیل نداره. مقدمه دوم، زن حجت، این مفید زنه، زن حجته. خب اینم یه بحث معروفی است به اسم دلیل انسداد، که در کلمات عامه از قدیم حجیت زن در احکام شرعی مطرح شده دیگه. زن اولم عرض کردیم مرادشون از زن، زن مجتهد بوده، بعد رفته رو مطلق زن دیگه، چون توضیحاتش چند بار عرض کردم تکرار نمیکنم. خب اینم دیگه توش تنزیل نداره که میگه ما از ادله در آوردیم که در شریعت مقدسه ما مکلفیم به زن عمل بکنیم، چون علم کم پیدا میشه و لازم میاد اگه به غیر علم عمل نکنیم تمام زندگی به هم بخوره، اسلام دین جدیدی بشه. خب دقت بکنیم، اصلا تصویرش از استصحاب یک تصویره، حجت رو که اقامه میکنه یک تصویر خاصی است. نه بلا نه نه، یعنی این از یک دید دیگری نگاه میکنه، تنزیل توش نداره. نه اصلا جای تنزیل نیست، چیزی نمیخواد اضافه بکنه. یک، شما زن، یعنی مواردی که بررسی میکنیم اکثر موارد باقی هست. دو، و این وقتی با اکثر باشه زن میاره، زن هم حجته. پس این استثناء، استصحاب هم بنا شد از این زاویه دید باشه. خب اگر این زاویه دید باشه، اکثر باقیه، یک امر واقعی است، امر اعتباری که نیست،
اصل نمیشه
دیگه، اصل نمیشه. لذا در همین مثال ما هم چرا؟ چون میگه من صبح بلند شدم، 2 ساعت قبل نماز خوندم، نمیدونم این نماز. خب زن برای شما میاره که این، زن میاره که این باقی بوده، زنم که حجته. پس شما بی نماز خوندید. لذا اگر این معنا رو ما بگیریم، نیاز اصلا نمیشه بگیم که استصحاب در اینجا جاری میشه، جاری میشه، نمیخواد شک فعلی توش باشه، چون حکم ظاهری نداره، حکمش حجیت زنه، زنم که هست مفروض اینه. یعنی نکتش مثل همون خبر واحد، حجت هست یا نه. احتمال دوم مثلا، من همه چون بعد یواش یواش در ادله میگیم، احتمال دوم مثلا بیایم بگیم که استصحاب به این معنا که اگر حکمی رو موضوع آمد، حکم رو ذات موضوع رفته، نه رو اون حیثیتی که داره، یا به عبارت دیگه حیثیت تعلیلی است نه تقییدی. اگر گفت فشتر با نساء فل محیز، این فل محیز علته، و الا حکم رفته رو وجوب اجتناب از زنها، ذات زن. خب اگر انقطاع دم شد، همین ذات زن یجبر اجتنابه، همون ذات دیگه، فهم نکرد. این نکته ببینید، اخذ به حالت سابقه کرد، اما این نکتهش هم تنزیل نیست، استظهاره. مثل این که یکی میگه من از این آیه مبارکه استظهار رو وجوب میکنم، یکی میگه من استظهار استحباب میکنم، که هست اختلاف. این استظهاره. اگر بگیم حجت استصحاب، یعنی من اینجور استظهار کردم، بگیم حجت نیست، میگه نه من حیثیت تقییدی فهمیدم. یسالون که عن المحیض قل هو عزا فاعتزل النساء فی المحیض، از آیه اینجور میفهم مادام اون حیض هست یجبلشتون، اگه خون رفت لا یجبلشتون، هو عزا فاعتزل النساء. این برمیگرده حجیت استصحاب و عدم حجیت، این بلا تنقض بر نمیگرده، این برمیگرده به استظهار ما از لسان دلیل. ما از لسان دلیل اینجور استظهار کردیم. اینجور استظهار کردیم که این ذات، خوب دقت بکنید، این حکم من که از خواب بیدار شدم تابع این نیست که حالا من شک بکنم نکنم، اصلا ذات من نمیشه نماز بکنه، ذات من، این ذات از اون لحظه ای که حدث پیدا شد این ذات نمیتونه نماز بخونه تا یقین به وضو پیدا کنه. خوب دقت کنید، این تصویر رو اینطور تصویر کنید. خب اگر اینطور تصویر کرد اینجا استصحاب جاری میشه، چه مشکل داره؟ چون از ساعت صبح که بیدار شده تا حالا 2 ساعت گذشته، ذات من نه با وصف نه با لحاظ یک وصف تنزیلم توش نیست، لذا اینجا حجیت استصحاب به معنای استظهاره، استظهاری که از اصلا، یا تقریب سوم علت محدثه علت موقعه، یه قاعده است که در محل خودش، اون کلامی و محل خودش و اون فلسفه، حالا عرفا ممکنه دیدگاه خودش، این در محل، این ربطی هم به تنزیل نداره. میگه اگر شما خوابیدید، این خوابیدن همینطور علت هست برای اجتناب تا وقتی که وضو بگیریم. خب پس این که مرحوم آقای تهرانی اشکال میکنه، در حقیقت اشکال روی مبنای ایشان نیست، اون مبانی استصحاب باید روشن بشه، معناش روشن بشه. اینی هم که آن گفتن احتجول الاستصحاب به وجوب، این هم روشن نیست که بعد چون نزدیک میگه بیاد، این هم روشن نیست، چون معلومه اصلا حقیقت استصحاب فقط همین مقدار نیست که حالت سابقه باشه، نکات داره، ظرافت داره، هر کدوم یک راه داره. مثلا در اینجا راهش میگیم نه آقا علت محدثه علت مبقیه نیست، این چه ربطی به اون بحث قبلی داره، چه ربطی به بحث، در اونجا بگیم نه آقا شما استظهار کردین حیثیت تعلیلی است، خیر آقا در احکام شرعی حیثیت تعقیدی است، یعنی یجب الاجتناب عن المرء به وصف عذاب، به وصف وجود خون، پس اگر خون رفت لا یجب الاجتناب. ببینید این برمیگرده به استظهار، اون یکی به یک مطلب برگشت، این یکی به یک مطلب برگشت، هم معنای خوب دقت کن چی میخوام بگم من، هم معنای استصحاب عوض میشه، زاویه بحثش عوض میشه، هم دلیلی که میخواد اقامه میکنه ماهیتش فرق میکنه، اصلا بعضیش اصل نیست، اون یه قاعده فلسفی است، یه قاعده علمی است، یه قاعده عرفانی است، کلامی است که علت محدثه علت مبقی هم هست، احتیاج به علت مبقی نداره، این بحث اصل نیست، اصلا یه بحث امر واقعی تکلیف نیست. بحث دیگری شبیه بحثی است که عرض کردم از ظواهر شاید الله مرحوم آیه تهرانی است، ایشون استصحاب رو برمی‌داره به قاعده اقتضا، یه قاعده ایست به قول ایشان، اینو من چون دقیقاً نگفتم این سماعاً میگم، دیدم در کلمات برش بازم احتیاط میکنم خودم نگاه کنم تا بعد نسبت بدم. خلاصش اینه که ما از لسان ادله در میاریم بعضی از چیزها، عناوین که آمد این همینجور ادامه داره، واقعا ادامه داره تا جایی که خلافش بیاد. شما از خواب که بیدار شید این حدث هست، ملتفت باشین نباشین، چون محدث ملتفت باشین نباشین هست، تا وقتی وضو بگیرین، تا وضو نگرفتی شارع حکم به وجود تنزیلم نیست، این از لسان دلیل اینه در آوردی، اون تنزیل هم نیست، این میگه شما محدثی، خب راست هم هست، اگر معنای استصحاب این باشه در فرض ما استصحاب جاری میشه، اما عرض کردیم معنای دیگه اون معنایی است که به نظر ما استصحاب رو به عنوان اصل قرار میده نه به عنوان اماره، اون این است که شارع میاد یا عرف میاد، عرف و عقلا در یقین شما تنزیل میکنه، تنزیلش هم به این نحوه، یقین به حدوث رو توسعه میده به بقا، یقین کار به علت محدثه و مبقیه نداره، کار به مسئله یه حیثیت تعلیلی اینها نداره، اصلا این کارش اینه. و ادعا بکنیم اونی که در پیش عقلا هست، خوب دقت بکنیم، همینه حقیقت استصحاب، تصرف در یقینه، اون رؤیت به اصطلاح که شما داشتین این رؤیت رو با تنزیل توسعه میده، ادراکی هم نیست، جنبه تنزیلی و احساسیه و عاطفی به قول بعضیا. تنزیل رو همیشه عرض کردم، شما تنزیل ادبی رو در نظر بگیرین، تنزیل قانونی مثل همونه، مثلا میگید امروز حاتم خونه ما بود، حالا حاتم که مرده، یعنی کسی در جود و کرم مثل حاتم مثلا ما مثال، یا مثل شیر مثلا در شجاع، این تنزیله، این تنزیل ادبی است. اعطاء حد شیء لغیره رو این میگن تنزیل. اگر شما گفتید امروز حاتم خونه ما بود، بعد فهمید که مراد از حاتم مثلا مشتی حسنه، میگه آقا مشتی حسن مثلا هفته گذشته بود شدیم یه جای بودیم، خیلی هم آثار بخل برش بود، میگه خیلی حال هفته گذشته بود، از دیروز حالتش عوض شد، خودش حاتم کرده، دستش باز شد. در تنزیل لازم نیست شما تعمیم بدین. یا اگر گفتیم فلانی حاتمه، حتما پسرش هم مثلا عدی ابن حاتمه، دخترش هم مثلا به همون نام، پدرش هم به همون اسم معین، مادر، اینا نیست. طبیعت تنزیل محدودیته. این صحبتی که هست اینه، ما استصحاب رو به معنای تنزیل میدونیم، نه در به لحاظ متیقن، به خارج کار نداره، به حالت ادراکی ما. این و کل اصول عملی همینطوره. اصلا اصل یعنی این، اصلا اصل عملی یعنی یک نوع تنزیل، هر جا به لحاظ خودش، به خصوصات خودش. فرض کن قاعدیت، شما قاعدیت میگن اصل عملی است به عنوان ملکیت. خب به چه معنا؟ میبینید آقا من فلانی این عوار پوشیده ما چند روز میبینیم میاد درس، درش تصرف کرده، چون تصرف کرده پس مالکه. ببینید پس مالکه میشه تنزیل، میشه تصرف. این جعل میخواد، این حکم ظاهری، یعنی این شما تصرف دیدین، تصرف یک چیزه، ملکیت چیزی دیگری است. اینه که ما میگیم حکم ظاهری در اصول هست، مرادمون اینه. اینه که میگیم در اصول مقدار ادراک شما یک چیزه، ترتیب آثار چیزی دیگری است، اوسع است از مقدار ادراک، مراد اینه. ادراک شما تصرفشه. چی میخواین ترتیب آثار بدین؟ ملک، این مالکه. خب ممکنه تصرف قسمی باشه. ادراک یک چیزه، مقدار ترتیب آثار، این میشه اصل عملی. و لذا علامتش هم اینه که اگر بیانه آمد گفت آقا ما میدونیم این آرفتین دزدیده این عبار از یک جه، ما میدونیم، شما از اون تنزیل دست برمیدارین، تعارض نمیبینید. خوب دقت کنید، این چیزی رو من اضافه کردم چون ندارن آقایون، چون مباحث اصول عملی بین تقریبا ما دقت کنید. به شما میگوتین آقا این آقا مالکه، چرا؟ من دیدم این داریم عبا تصرف میکنه. خیلی بیانه آمد که آه دزدیده این، نه شما چه کار میکنی؟ میگی نه عجب، این بیانه با اون علم من متعارضن. شما تعارض میدید؟ نه، دقت بکن، چون میگید من چیزی که دیدم تصرف بود، از این تصرف تملک رو فهمیدم، ملکیت. حالا بیانه آمد که این دزده، اینجا شما از اون، این معنی اصل عمل یعنی این، چون این تقریب گفته نشده. علامت اصل عملی بودن اینه، وقتی بیانه در مقابلش بیاد خود به خود رنگ میبازه. اما اگر بیانه آمد که این آقا مالک عباس، دو نفر شاهد عادل، دو تا شاهد عادل هم شاهدن که ایشون مالک نیست، اینجا رو شما تعارض میبینید. این سرش چیه؟ شما با اساطیریت بیانه که آمد تعارض نمیبینید. روشن شد؟ این برای اینکه وجدانی بشه برای شما حقیقت اصل عملی. چطور شد شما در جایی که با اصالتریت، با قاعدیت، با تصرف اثبات تمل ملکیت کردین، بیانه که آمد رفعیت میکنین؟ اینطور نیست. بگید خب من دیدم این چند روز میپوشه، خیال کردم مالکه. ببین خیال کردم مالکه. بیانه آمد که نه آقا ما میدونیم، ما خودمون شاهدی میرفت از یه دکانی دزدید، ما از همونجا بودیم، دزدیده برداشته پوشیده، مال خودش نیست. شما از اون اصل خودتون رفعیت میکنه. این علامتش، چون میگم این تقریب نیامد در کلمات آقایان. علامت این که بفهمیم اصله یا بفهمیم اصل نیست، به واقع نظر داره یا به واقع نظر نداره، اینه. شما بهتون میگن آقا زید بچه مولا، ما 10 سال باشی رفیقیم، بچه ندیدیم، از کسی هم نشدیم، پس اصل عدم بچه هست. فامیلیش برداشت گفت نه آقا 10 تا بچه داره، 5 تا بچه داره، فرض کنید. قطعا شما از اساس العدم راحت دست برمیدارید. اما اگر دو نفر آمدن، یکی گفت آقا بچه داره، یکی گفت نداره، اینجا تعارض می‌بینید. سرش چیه؟ خب اینا، این سرش هم نیست که ما عرض کردیم. در باب اصول عملی میاد جعل میکنه، در ظرف جعل. اون آقا هم گفت جعل نیست، توجه نفرمودن، ایشون توضیحش میده. در ظرف جعل میاد جعل میکنه، لیکن این در حد ادراکه. خوب دقت کنید، این سریان به واقع نداره، لذا اگر مصادم با واقع شد رفعیت میکنید، اما دو تا واقع با هم دیگه مصادم شد رفعیت نمیکنید، تعارض میبینید. یه برادر شما گفت چون بچه نداره، یه برادر شما گفت چون 10 تا بچه داره، شما اینجا تعارض نمیگین از این یکی رفعیت میکنم به خاطر اون، بلکه این برادرشون هم برادر چی میگه داره کی میگه نداره، یا باید به اختلاف زمان یا به اختلاف مکان، یا مثلا معلوم شه مخفی کرده کسی خبر نداره، اون میگه نه 10 تا بره تو خونش، 10 تا بچه از فراغ اومده همه میبینن، اون میگه آما برادرش این خونه اصلا تو خونش بچه، این تعارض شما اینجا تعارض میبینید. این سرش چیه؟ متاسفانه آقایون نیومده این تحلیل مطلب، یعنی مشکل اساسی اینجا شد، اون تحلیل دقیق رو در اصول ندادن، همه شقدر همین عنوان کلی استصحاب گفتن، نه حقیقت استصحاب همینه، حقیقت استصحاب توسعت الیقین بقاءنه. از کردیم مرحوم ناینی استصحاب در مقدمه اول بقاء المتیقن نوشته، مرحوم استاد بقاء الیقین، لکن از استاد معلوم شد دنبال این بحث رفته باشه، ما آمدیم دنبال این بحث رفتیم که بقاء المتیقن غیر از بقاء الیقینه، ولو به حسب زادم خیال میکنی یک مطلب میگن، اگر بخوایم دقیق بشیم بقاء المتیقن یعنی به خارج نظر داره، بقاء الیقینه به صفات نفسی نظر داره. اون میشه به نظر ما اصل روشن شد، اصل عملی در باب این توسعه اطول یقین بقاءنه. خب طبیعتا خوب دقت بکنید، چون شد تنزیل، حالا این نکته کار کجاست؟ شما میگید حاتم خونه من بود، یعنی چی؟ یعنی حاتم نیست، تنزیلش کردم. وقتی گفتید حاتم، یعنی خوب دقت، یعنی فرض من این است که این حاتم نیست، اینو تو لفظ نگفتید، تو خود تنزیل آمده. اینی که مرحوم آیت تهرانی میگه توش جهل نیست، شک نیست، این توجه نکرده ایشان. لفظ شک اول در روایت لسان دلیل که هست، بر فرض هم نباشه، شک در اینجا به عنوان به اصطلاح ما نظر اندکاکی، یعنی نظر التفاتی بهش نیست، به قولان شبیه علم ارتکازی که آقای میگن. چرا؟ چون تا تنزیل آمد یعنی نیست، ولی تنزیل نمیکرد که، تا آمد گفت من یقین رو بقا میدم، یعنی تو مرحله بقا یقین نیست. خوب دقت نمی توجه کنه، یعنی تو مرحله بقا یقین نیست، ولی لذا من تنزیل دادم. اصلا تنزیل، شأن تنزیل این است که واقع نیست، من دارم ایجاد میکنم دیگه. پس وقتی میگم یقین تنزیلن، یقین به بقا تنزیلن، یعنی تو مرحله بقا یقین نیست. این یقین نیست، ایشون خیال کرده این جهل یا شک، این دخیل در میگم دقت‌های ظریفی داره ایشون. ببینید در اینجا اگر دقت کنید، من دیروز عرض کردم تو نوارم گوش کنید، من عرض کردم جهل و شک در اینجور جاها در اصول عملیه اندکاکی مثل معنای حرفی است، اندکاکی لحاظ میشه. وقتی اندکاکی بود آدم ابتدا خیال میکنه نیست، من یقین داشتم به طهارت، الانم این یقین هست، یقین. خب وقتی چرا میگم یقین هست؟ چون واقعا نبود، واقعا نبود میشه جهل، میشه جهل. وقتی واقعا نبود یعنی تنزیل در فرض نبودنه. شما چرا به خود حاتم یه حاتم در سال فلان فوت کرد، اون خود حاتم واقعی است، اون که تنزیل نیست، اما حاتم تو خونه من بود. این ببینید وقتی میگید حاتم تو خونه من بود، یعنی اون حاتم نیست و من حاتم قرار شدم. این نبودن حاتم به نحوه اندکاکی لحاظ شده، ظرافت کار روشن شد. خود ایشان بعضی عبارتش اینه که همین معنا رو میخواد توی استصحاب توسعه یقین گرفت. اگر ما توسعه یقین گرفتیم، ایشون تعجب میکنه، توجه نکردن. ایشون میگه لازم نیست، این شکی هم که پیدا شده به خاطر حدث، یقین به طهارت، شک در طهارت نیست. نه، شما وقتی یقین به طهارت داشتی، یه دفعه بحث این که روایت مفادش چون بحث دیگری، یه دفعه بحث ما سر استصحابه. استصحاب معناش اینه شما یقین به طهارت داشتین حدوثاً، حالا بقاءً میخواین تنزیل بکنین. معنای تنزیل چیه؟ یعنی نیست، یعنی یقین نیستی. ولی اگه تنزیل حقیقتاً باشه، یقین باشه، یه تنزیل معنا داره. پس جهل و شک هست. میدم خیلی ظرافت بود جواب اون آقام داده شد، شک و جهل هست، لکن غیر ملتفت الی اندکاکن به نحو معنای حرفی، نه به نحو معنای اسمی و استقلالن، به نحو معنای استقلالی نیست. یعنی این مطلبی که ایشون میخواد بگه، میخواد بگه تو استصحاب ما نظر رو شک نداریم، شک به عنوان رکن نیست. دقت کنید، میاد بگه مثلا شک در طهارت، نه، میگه شما یقین داشتید، یقینت باقی است. حرف بدی هم نیست این حرف. تا گفتید یقین باقی است، یقین هست، تنزیلا یعنی واقعا نیست. وقتی واقعا نبود میشه شک، میشه جهل. اگر یقین بود که دیگه تنزیل نمی کردی. پس شک و نمیدونم، عنایت میفهمم، شک و جهل هست اما به نحو تنزیلی، به نحو اندکاکی، نه به نحو التفاتی. خب چرا مرحوم نایلی میفهمه شک هست به نحو التفاتی؟ اون ظرافت کارده. چرا؟ چون مرحوم نایلی دلیل استظهار لا تنقضی یقین به شک گرفته، ما دلیل استصحاب رو سیر اغلا گرفتیم. نکته فرقش اینه، اون چون لسان دلیل گرفته، دلیل لفظی گرفته، لذا آمده گفته باید یقین فعلی باشه، شک هم فعلی باشه، هر دو هم با هم باشن. شک موضوع ظرافت کار. چون اون استصحاب رو تعبدی گرفته و این استصحاب تعبدی رو منشأش رو روایت لا تنقض الیقین به شک عرض کردیم، طبق قاعده لفظی اون چه که در لسان دلیل اخذ میشه ظهور در فعلیت داره، لذا ایشون گفته اجتماع یقین و شک. به چون گفته یقین باشه شک باشه، هر دو باید باشن. خب طبیعت و خصوصا تو این روایت داره لعنهو کان علی یقینه، لعنهو کان علی، این کانه رو به معنی سبق گرفته، ماضی گرفته. خوب دقت کردی؟ لذا این سه شرط رو ایشون در آورد، اجتماع یقین و شک، سبق زمان متقن، لعنه کان علی یقین من وضوعه، از ضمیر کانه سبق رو در آورده، فعلیت یقین و شک به خاطر این. اما ما عرض کردیم ممکن، ولذا مثلا فرض کن ممکن است ما از این روایت چیز دیگه قاعده فرض کن مختزیر در بیاریم، چیزی که در بیاد لازم نیست از این روایت، ولذا انشاءالله خواهد آمد. سابقا هم گفتیم، بازم خواهیم گفت، این نکته رو خوب دقت بکنید، اگر روایت لا تنقض الیقین به شک حمله بر استصحاب بکنیم، باید بگیم از قبیل کنایه است، از قبیل کذبون کسر رماده، نه ارشاد نیست، کنایه است. یعنی چی کنایه؟ یعنی مراد این که الیقین و باقن لا تنقض ولو به خطابه، حالا یا به خطاب نهی یا به خطاب نفی دیگه، حالا هر جور که هست. ولذا عرض کردیم اهل سنت هم تعبیر که الیقین و لایزول و به شک، الیقین و لایزول، نگفتن لا تزل الیقین، به صیغه خطاب و تکلیف نیوردن، الیقین لایزول. بعد مثل که از ضرر و یزال، و مرادشون از ضرر و یزال اثباته، اینه ما مفصل تو از ضرر گفتیم، لا ضرر گفتیم، الیقین و لایزول و به شک تصریحی که مرادشون بقای یقینه، ولذا باید بگیم لا تنقض الیقین به شک اگر استصحاب باشه و با ارتکاز و غلایی باید یک نوع کنایه قائل بشه، مثل زیدون کسی و رماده، این جوادان. اینجا وقتی میگه لا تنقض یعنی الیقین لم ینتقض، یعنی الیقین باقن، یعنی انت علی یقین بقاءن، الیقین بقاءن یقین به بقا هست، مراد اینه. تفسیر ما از استصحاب، ببینید اونا رو ما، اونا تفاسیر دیگری بود، از تفسیر ما از استصحاب یک نوع تسلطه به اصطلاح تصرف در یقین شماست. اگر این تصویر رو کردیم، اگر این تصویر رو کردیم، اینه که اجتماع زمین زمان یقین و شک، شک به معنای التفاتی درش دخیل نیست، شرط اولی اینه. اجتماع زمان. چرا؟ چون شرط به نحو التفاتی نیست، شک به نحو التفاتی نیست، به نحو ارتکازیه، به نحو اندکاکیه. فعلیت شک، نه فعلیت شک به اون معنا، فعلیتش به این معنای اندکاکی درسته، و مراد از فعلیت هم به این معنا، یعنی باید یک نکته‌ای باشه تا لحاظ بکنه، و اگر زمان گذشته نکته خاصی نبوده اون لحاظ معنا نداره انجام بگیره. چیزی برای اون مگر اینکه باز یه نکته خاصی برای بعدش باشه. فرض اگر زید مثلا شجاع بودن زید در پارسال هیچ اثری نداره، چه فایده داره بگه زید شجاع بود پارسال؟ چون تنزیله دائما تنزیل نکته میخواد، این تنزیل خودش نکته میخواد. نکته در باب استصحاب همون خود یقینه، یعنی صفت نفسانی انسان یک جوریه که در مرحله بقا اون یقین رو توسعه میده، ولذا در باب استصحاب اونی که مهمه میاد اون یقین رو نگاه میکنه. خوب دقت کنید، اون یقین رو تو مرحله بقا توسعه میده. شک به این معنا، حالا که توسعه داد تو شک هست، در همون زمانی که توسعه داره میده هم این، اگه مراد ایشون از اجتماع یقین و شک این معناست بله، اگر مراد شک التفاتی است نه، اصلا ناظر به شک نیست، هم شبیه مطلبی، یعنی ناظر التفاتی، فرضش در شکه، زمینش در شکه، فعلیت شک هم مهم نیست. اون چه که در استصحاب مهم است این توسعه رو بده یا نده. کیفیت استدلالم فرق میکنه، اینجا سیره عقلا نیست، اینجا حصول ظن نیست، اینجا استظهار از دلیل نیست، اینجا یک نکته عقلایی است. و اون نکته عقلایی اینه که ما این تنزیل رو میدیم یا نمیدیم. میدیم، اگر تنزیل دادیم هم استصحاب هم حجته، ندادیم نه استصحاب نه حجت. اصلا نحوه حجت هم اینجا فرق میکنه. ولذا اگر ما آمدیم استصحاب رو به اصطلاح ما به معنی اصل، سر این که استصحاب اصل میدیم همینه، چون اون چه که داریم یقین به حدوثه، اون چه که میخواییم یقین به بقاه، اون رو که ما با استصحاب اثبات میکنیم یقین به بقاه. لیکن این یقین به بقا رو تنزیلن درست کردیم نه واقعا. پس عنوان سبق متعقن با عنوان سبق دخیل نیست. ایشون چون تمسک به دلیل لفظی کرده بود با این مشکل روبرو شد. ما در اینجا به دلیل لفظی تمسک نمی کنیم، به فهم عقلایی، به ارتکاز عقلایی در معانی اصول تمسک می کنه. و اگر روایت آمد یا همون اصل عقلایی رو به مقدار عقلایی قبول کرده، یا توسعه داده یا تزریق داده، این طوریه دید. طبیعت کارش اینه. ما استصحاب رو قبل از این که بحث شرعی بیاد مرتکب، مثلا به ما میگه آقا زید کجاست، میگه مثلا دیروز تهران بود، میگه امروزم به نظرم نشیدم آمده قوم تهرانه، میگه از کجا میگه دیروز، خب میگه شاید دیشب، میگه خب شاید اما خب نشیدم آمده باشه، دیروز زید رو دیدم زنده است ظاهرا امروزم هست، از کجا میگی نیدم فوت، نشیدم فوت کرده باشه، فوت رو اعلام میکنن زندگی رو اعلام نمی کنن، نه فوت کرده باشه. پس ایشون ببینید ما تو زندگیمون داریم استصحاب رو، کلام اینه که این رو چجور تفسیر بکنیم از این معانی که گفتیم. مثلا از باب حجت زن معناش بکنیم، از باب استقرا معنا بکنیم. یه بلا
با این بیان مرحوم نایمی شک رو ظاهری پس میگیرن،
بله شک رو باید التفاتی بگیرن، خلاف دلیل ایشان واضح این کار کردن، چون ایشون به دلیل لفظی تمسک کردن. ایشون
شک میکنیم ولی در واقع
یقین تنزیلا نه واقع واقعی، به تنزیل اشاره. و ایشون هم ظاهرش لا تنقض الیقین به شک، یعنی شما مکلفین اگر یقین داشتین از این یقین رفعیت نکنید به شک. ببینید اینطوری معنا میکنن، شما مکلفین رفعیت نکنید. ببینید ما چی میخوایم بگیم؟ میگیم اگر لا تنقض الیقین ناظر به قاعده استصحاب باشه با ارتکاز عقلایی اینه، نه اینکه شما رفعیت نکن، بقیه یقین شما تنزیل هست، عقلا اونی که ما میبینیم، یعنی وقتی من دیروز زید رو دید هنوز هم همون رو میبینه. ولذا یک تقریب دیگه هم عرض کردیم غیر از این تقاریب، اصلا بگیم یقین به حدوث مولد ظن به بقاست، اصلا این خودش یه قاعده، اصلا یقین به حدوث این مولد ظن به بقاست. اگر بخوایم استصحاب اینجور معنا بکنیم باید بگیم آیا نظر عرفی درست، نظر عقلی درست، یقین به حدوث این مبنای روانشناسی داره، مبنای عقلی داره، مبنای اجتماعی داره، چی یقین به حدوث مولد ظن به بقاست؟ پس این که ما میگیم استصحاب حجت، یک معنای استصحاب باید روشن بشه، طبق اون معنا حجیتش هم روشن بشه. پس این سه شرطی که ایشون فرمودن، اینی که سبق زمان متعقن، سبق به عنوان عنوان سبق مأخوذ نیست، اما به عنوان واقع، ولذا عرض کردم دیروزم عنوان انتزاعی اشکال نداره، اما تو لسان دلیل نداریم حالت سابقه، یعنی در فهم اوقات. بله در اون لعنه کان از او فهمیدن از لسان دلیل، لیکن اون لعنه کان هم در لسان دلیل عرض کردم، اصلا اون لسان دلیل رو ما باید کنایی بگیریم، یه تعبیر کنایی بگیریم، نه تعبیر حقیقی اصلاح سریع در سریح در اکبر فرزن دارت بر استحصاب بکنه، سریح نیست، کنایه است، یعنی الیقین و باقین، یعنی ما شارع این تصرف و عقلا رو در یقین قبول کرده، یقین به حدوث تنزیل میشه به یقین به بقا، اینو شارع قبول کرده، این الیقین و باقین بی این معنا. پس تا اینجا روشن شد که این مطلبی که ایشون فرمودن در این مثال انصافا حق با آقایانه، استصحاب جاری نمیشه و قرآن در شک تقدیری، ما نکته شک تقدیری نداریم، نکته اینه که کجاها تنزیل هست کجا نیست، چون استصحاب رو فی نفسه واقعی نمیدونیم. الان من بعد از نمازم تنزیل که بخواد شاره بکنه برای الانه، من شک داشتم، شک تنزیلم اینه، وضوع حدثی بوده و نمازی هم خونده شده، برای من هنوز روشن نیست، یعنی اون صورت یقین حدثی مرتفع شده باشه، من اونو استصحاب میکنم، اما نسبت به خود نماز ندارم، یعنی تنزیلی ندارم. اگر شارع آمد قاعده فراغ رو جعل کرد، خب قاعده فراغ میگه صحیحه، شارع قاعده فراغ رو جعل نکرد، مثل که من قاعده تجاوز، مثلا در بحث قاعده تجاوز انشالله خواهد آمد، مرحوم ناینی میگه قاعده تجاوز همه جا جاری میشه الا وسو، چون روایت داره. آقای خویی میفرمان که ببخشید به عکس خوش، آقای ناینی میفرمان قاعده تجاوز در وضو روایت داریم جاری میشه، اما در جای دیگه هم جاری نمیشه، فقط تو صلات و مقدمات نماز جاری میشه. آقای خویی من در همه جا جاری میشه الا وضو، این اختلافی است بینش. اگر فرض کنیم در موردی استصحاب که جاری نیست، قاعده تجاوز نماز حکم فساد میکنیم. اگر یک جعل دیگری شارع آمد جعل کرد، اهل و سهم الا جعل نکرد، اون مال عملی که سابق بوده، اون چون خودش فی نفسه چیزی نیست، اگه خودش فی نفسه بود درسته، این که بیاد تنزیل بکنه بدون تنزیل، ببینید تنزیل در شک هست، در جهل هست، لیکن اندکاکن نه التفاتن، به هر حال چون میخواد تنزیل بکنه باید فرض بکنه یقین نیست، اینجا نمیاد فرض بکنه، زمان گذشته میدونم استصحاب حقیقتش التفات به شک نیست، زمینش هست قبوله،
مرکب از التفات به شک
نه، یعنی توسعه یقین طبیعتاً چه توسعه میشه وقتی یقین نباشه، تنزیل وقتی
یقین نباشه شک،
نه به شک نگاه نمیکنه، میخوام این نکته رو بگم، شبیه آینه، شبیه عینکه، من اگر عینک نزنم نمیتونم خط بخونم، اما به عینک نگاه نمیکنم، به خط نگاه میکنم،
التفات هم عینک رو میزنه که
میبینه، عینک رو میزنه، التفات داره، در حین خوندن خط به عینک نگاه نمیکنه. اگر مراد اونی که به شک نگاه میکنه حالت یقین و شک و این یقین رو میاره تو حالت این باشه، این درست نیست، در حال اجتماع زمان یقین و شک به تعبیر ایشان، این درست نیست، چون تو استصحاب این کار نمیکنه، توسعه یقین میخواد بده. طبیعتاً وقتی آمد تنزیل در کرد، معنای تنزیل این که من یقین ندارم، معنای تنزیل همینه، غیر از این که معنا میشه که واقعی یقینه، موجود واقعی میشه، روشن شد؟ پس بنابراین به ذهن ما میاد که ما تفاسیر مختلف از استصحاب داریم، طبق این تفاسیر حقیقت استصحاب فرق میکنه، تقریب استصحاب فرق میکنه، من ادعیشو گفتم هنوزم داره، طبق این تفاسیر وقتی میگیم حجت و دلیل بر استصحاب، اصلا معنای حجت استصحاب فرق میکنه، کیفیت تقریر دلیل هم فرق میکنه، همش فرق میکنه، دقت فرمودید؟ لیکن به طور کلی عرض کردیم در مجموعه دو تا به دو قسم تقسیم میشه، در مجموعش یکی در استصحاب فقط رو حالات ادراکی کار میکنه، نظر به حالات ادراکی داره، اگر این باشه این استصحاب در مثل این مثال جاری نمیشه، در یک مجموعه از آرا جوریست که به واقع نظر داره، میخواد واقع رو بگه، از زمان اون یقین به حدوث هنوز خود در واقعش استمرار داره به هر نحوی که باشه، حالا واقع ظنی باشه. اگر نظرشون متیقن بود، این که مرحوم ناینی میفرم بقای متیقن، انصافا اگر نظرشون متیقن به این که واقع باشه، اینجا باید بگیم استثاب حجته، چون واقع محفوظه به حال خوده، التفات نمیخواد، اون نکته خاصی نداره. پس برمیگرده حقیقت این بحث بود و این شرایط ثلاثه‌ای که ایشون گفتن، اجتماع زمان و یقین و شک، شک به عنوان التفاتی معتبر نیست، حقیقتش توسعه یقینه. معنای دوم ایشون سبق عقص نشده طبیعتا، یعنی ممکن بود عکسش هم باشه، زمان مثلا مشکوک متقدم باشه، لکن اینجا عقلا قبول نکردن، دلیل بر قبول نیامد. و مسئله سوم فعلیت شک و یقین، عرض معلوم شد که مراد از شک و یقین، اولا یقین که باید، چون توسعه یقین، شک هم به نحو اندکاکیست. و اینی که مرحوم ناینی این سه شرط رو آوردن، چون به حدیث لاتنقص تمسک کردن و دلیل لفظی گرفتن، ما که این مطلب رو از این راه مطرح نمی کنیم، چون این رو عقلایی گرفتیم و تفسیر ما اندل عقلا رو دادیم، که اغلا تفسیرشون از استصحاب اینه. و صلی الله علی محمد.
شرط سبب
بلا؟
شرط سبب.